در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 10 بامداد پنجشنبه 16 دی ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 5 ژانویه سال 2017 میلادی است. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از این همراهی. سلام گرم ما به یکایی که شما در گوشه و کنار ایران و جهان. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با آنچه همکارانم براتون تهیه کردن همراهی میکنم و در صف نخست همکاران رضا جمالی است با دستی پر از خبر و با تازه ترین ها آغاز میکنیم.
ممنون، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. به گفته عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، هیچ تضمینی برای تایید صلاحیت رؤسای جمهوری برای حضور در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد. سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با سایت خبری مشرق در این باره افزود: شورای نگهبان پس از بررسی کامل شرایط نامزدهای انتخابات، در صورتی که صلاحیت کاندیداهایی را تایید نکند، موضوع را به آنها اطلاع می‌دهد. آقای کدخدایی در این باره اضافه کرد: اگر کاندیدایی که صلاحیتش تایید نشده شخصا انصراف ندهد، آن وقت شورای نگهبان نظرش را درباره او اعلام می‌کند. سخنگوی شورای نگهبان همچنین بار دیگر شرکت افراد در اتفاقات به گفته او فتنه سال 88 را به عنوان یکی از ملاک‌ها و معیارهای تعیین صلاحیت از سوی آن نهاد عنوان کرد. رهبر جمهوری اسلامی و حامیان او اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را فتنه می‌خوانند. جواد کریمی قدوسی و حسین علی حاجی دلیگانی، دو نماینده محافظه‌کار، در مجلس روز چهارشنبه درباره برخی مسائل مالی و امنیتی در دولت 11 ادعاهای جدیدی را علیه حسن روحانی مطرح کردند. به گزارش خبرگزاری بسیج، کریمی قدوسی در اظهاراتی انتقال برخی تجهیزات امنیتی به نهاد ریاست جمهوری را با هدف تکرار به گفته او فتنه 88 توصیف کرد. این نماینده عضو جبهه پایداری حسن روحانی را متهم به تشکیل شبکه‌های امن و مراکز تصمیم‌گیر در خارج از نهاد ریاست جمهوری متهم کرده است. جواد کریمی قدوسی همچنین از قوه قضاییه خواست تا در این زمینه حسین فریدون و محمد نهاوندیان، برادر و رئیس دفتر حسن روحانی، را بازداشت کند. حسین علی حاجی دلیگانی، دیگر نماینده مجلس، نیز در گفتگو با خبرگزاری بسیج از حسن روحانی خواست درباره هزینه ساخت استخر و جکوزی در نهاد ریاست جمهوری توضیح دهد. در پی تنش لفظی میان صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، در روزهای اخیر برخی از مقامات نزدیک به دو قوه اظهارات و اتهامات تندی را علیه یکدیگر مطرح کردند. در خبر دیگر، محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، روز چهارشنبه درباره مسئله فساد در قوه قضاییه گفت که دو مورد پول و مسائل جنسی قضات را مورد تهدید قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، دادستان ایران با اعلام اینکه برخی قضات در کشور پس از 2 سال وارد فساد شدن، از قضات خواست که از نظر شخصیتی بعضی از محدودیت‌ها را در نظر بگیرند. دادستان ایران همچنین با انتقاد از منتقدان قوه قضاییه، مسئولان قضایی کشور را از سالم‌ترین افراد جامعه توصیف کرد. در ماه‌های اخیر برخی از مقامات جمهوری اسلامی موضوع فساد در قوه قضاییه را مطرح کردند و در مهر ماه امسال مجلس شورای اسلامی نیز طرح مبارزه با فساد در دستگاه قضایی را با یک فوریت تصویب کرد. سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه در بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی آرش صادقی، زندانی سیاسی در ایران، از کارشکنی مسئولان قضایی در انتقال او به بیمارستان به شدت انتقاد کرد. سازمان عفو بین‌الملل به نقل از آنچه که یک منبع مورد اطمینان خود نامیده، آورده که آرش صادقی جهت مداوا می‌بایستی شامگاه سه‌شنبه پس از پایان اعتصاب قضایی‌اش از زندان اوین به بیمارستان منتقل می‌شده، اما این اقدام تاکنون صورت نگرفته است. عفو بین‌الملل در این بیانیه با تشریح وضعیت بد جسمانی آرش صادقی گفته است که تأخیر در انتقال او به بیمارستان خطر جانی به همراه دارد. آرش صادقی، زندانی سیاسی، پس از نزدیک به 71 روز اعتصاب قضا به دنبال موافقت با مرخصی همسرش گلرخ ابراهیمی از زندان، روز سه‌شنبه اعتصاب قضای خود را پایان داد. 2 هفته مانده به آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب، 3 سناتور جمهوری خواه آمریکا طرح به رسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل و انتقال سفارت آمریکا به این شهر را ارائه کردند. به نوشته روزنامه بریتانیایی گاردین، این پیشنهاد از سوی تد کروز، سناتور ایالت تگزاس، مارکو روبیو، سناتور ایالت فلوریدا، و دین هلر، سناتور ایالت نوادا، روز سه‌شنبه به کنگره ارائه شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، نیز در کارزار انتخاباتیش اورشلیم را پایتخت جاودان ملت یهود نامیده است. فلسطینی‌ها و جامعه جهانی شرق بیت المقدس را به عنوان پایتخت کشور آینده فلسطین می‌شناسند. و خبر آخر اینکه سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری النا در واکنش به خبر برخی خبرگزاری‌های خارجی در خصوص انفجار دو لوله نفتی در استان خوزستان توسط یک گروه جدایی طلب عرب این خبر را از اساس تکذیب کرد. به گزارش آسوشیتد پرس یک گروه جدایی طلب عرب در منطقه اهواز روز سه‌شنبه با انتشار ویدیویی اعلام کردند که دو خط لوله نفتی را در استان خوزستان منفجر کردند. با این حال خبرگزاری آسوشیتد پرس تأکید کرد که نمیتواند درستی این ویدیو را تایید کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیدی از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. کشمکش دولت و قوه قضاییه همچنان ادامه دارد.
قبل از اینکه سر بابک زنجانی باشه یا پرونده‌های مشابه، سر زد و بندهای عظیم پشت پرده و امپراتوری مالی جناح تندرو هست.
66مین روز اعتصاب قضای علی شریعتی، جوانی که به دلیل شرکت در اعتراض به اسیدپاشی به 5 سال زندان محکوم شده است.
باید بپرسیم از اداره اطلاعات دادگاه انقلاب که آیا اسیدپاشی است که ممکنه از مصادیق اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور باشه یا اعتراض به اون.
همبندی‌های سعید شیرزاد در نامه‌ای دست‌نویس از خواسته‌های او حمایت کردند.
سعید شیرزاد فعال مدنی و فعال حقوق کودکان از خرداد 93 در زندان به سر می‌بره و 28 روز پس که دهن خود رو دوخته و در حساب قضایی تر به سر می‌بره.
کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌ای از همگان خواسته تا در حرکت نه به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی به آنها بپیوندند.
کانون مدافعان حقوق بشر خواهان برکناری صادق لاریجانی است.
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی نماگر، همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. کشمکش ها و بگومگوهای دولت و قوه قضاییه وارد مرحله‌ای تازه شده است. روز چهارشنبه غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه و محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در دفاع از قوه قضاییه داد سخن دادند و این در حالی است که در طرف دیگر اکبر ترکان مشاور عالی حسن روحانی گفت همه نامزدهای آن دوره از ریاست جمهوری بیایند و اعلام کنند از چه کسی پول گرفتند و کجاها خرج کردند. جواد کوروشی از رادیو فردا.
در ادامه درگیری‌های روزهای گذشته میان رؤسای دو قوه قضاییه و مجریه بر سر پرونده بابک زنجانی، روز چهارشنبه غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه گفت حساب‌های قوه قضاییه شفاف است و عملکرد آن کاملا روشن است و جمع کثیری از نمایندگان مجلس هم از نزدیک در جریان این حساب‌ها قرار گرفتند. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور اما روز چهارشنبه گفت حساب‌های قوه قضاییه یک وجوهی است که با اجازه ولی فقیه اختصاص می‌یابد و این وجوه در راستای یک سری هزینه‌های دستگاه قضایی مصرف می‌شود و از زمان ریاست آیت الله یزدی تا امروز وجود داشته است و وجوه دولتی نیست که دولت بتواند حساب کشی کند. شامگاه سه‌شنبه هم اکبر ترکان مشاور حسن روحانی به سایت خبری جماران گفت اگر منظور این است که بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی دکتر روحانی کمک کرده این حرف دروغ است. آقای ترکان گفت اگر همه موافق هستند همه کاندیداها بیایند اعلام کنند که از چه کسانی پول گرفته و کجاها خرج کردند. حسن روحانی هفته گذشته گفت باید پشت پرده پرونده فساد بابک زنجانی روشن شود و به مردم گفته شود که همدستان بابک زنجانی چه کس یا کسانی بودند و پولهای مردم کجاست.
سؤال مردم همچنان باقی است. پولی که در اختیار این آقا بود چی شد؟ کجا رفت؟ کیا مؤثر بودند؟ کیا نقش داشتند؟ مگر یک نفر خودش به تنهایی میتونه 3 میلیارد دلار رو به جیب بزنه؟
در پاسخ به این خواست رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه دولت را متهم به کمکاری در زمینه ردیابی اموال بابک زنجانی در خارج از کشور کرد و مدعی شد که بابک زنجانی بخشی از هزینه های انتخاباتی حسن روحانی را تأمین کرده است.
ما ابتدایی ترین غرضمون این است که اموال مردم برگرده به بیت المال منتها سوال اون است که دولت چه نقشی ایفا کرده؟ کاری که باید دولت کنه که قوه قضاییه نمیتونه انجام بده. ردیابی این اموال در خارج کشور با دولت، نه با قوه قضاییه. خب چرا انجام نمیده؟
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، این جدال‌ها را نتیجه تلاش دولت برای مهار امپراتوری مالی تندروها ارزیابی می‌کند.
سوال رئیس جمهور خیلی ساده است. این 2,700,000,000 دلار پرونده بابک زنجانی، این 11,000,000,000 تومان که برابر کل بودجه عمرانی کشور در سال 91 هست، بالاخره کجاست؟ همچنان که سوال محمود صادقی، نماینده اصلاح طلب تهران، هم خیلی ساده بود. اینکه این حساب‌های شخصی و میلیاردی آیت الله صادق لاریجانی خرج چه مصارفی شده؟ با این حال واکنش مقامات قضایی به این سوالات بسیار تند و بی‌سابقه بوده. در مورد آقای صادقی برای او شبانه حکم بازداشت صادر کردند. در مورد آقای روحانی هم آیت الله لاریجانی عملاً برادر آقای روحانی رو به بازداشت تهدید کرد. دعوا قبل از اینکه سر بابک زنجانی باشه یا پرونده‌های مشابه، سر زد و بندهای عظیم پشت پرده و امپراتوری مالی جناح تندرو هست. مثلا دیروز سه‌شنبه آقای روحانی به تعدادی از نمایندگان مجلس گفته بود، به روایت نماینده رشت، که اجازه ورود بخش‌های نظامی به اقتصاد رو نخواهد داد. حتی تاکید کرده بود که اونها حق ندارن بانک داشته باشند. کمتر از 24 ساعت بعد 46 نماینده اصولگرا خواستار محاکمه حسین فریدون، برادر آقای روحانی، شدند. بنابراین حقیقت اینه که پرونده بابک زنجانی و حساب‌های قوه قضاییه بالقوه میتونن دروازه ورود به قلمرو مالی غیر شفاف جناح اقتدارگرا باشند و تندروها، مشخصا سپاه و قوه قضاییه، به شدت از این قلمرو حفاظت میکنند و این اساس درگیری است.
درباره چشم‌انداز و یا پایان این درگیری‌ها، آقای مهدوی آزاد بر این باور است که این جدال‌ها همچنان تا انتخابات ریاست جمهوری ادامه خواهد داشت.
بهمن 91 ما شاهد بروز چنین تنشی بین رئیس جمهور وقت و خانواده لاریجانی بودیم. درگیری تا اونجا پیش رفت که آقای احمدی نژاد نوار اظهارات فاضل لاریجانی رو در مجلس پخش کرد که به یک شنبه سیاه هم معروف شد. کار بالا گرفت، اما نهایتاً آیت الله خامنه‌ای مداخله کرد، از سران قوا بین مردم انتقاد کرد و هشدار هم داد. ماجرا نهایتاً با عقب نشینی آقای احمدی نژاد فروکش کرد. نکته کلیدی در ماجرای اخیر هم نوع بازی آیت الله خامنه‌ای است. منطقا آقای خامنه‌ای از جناح تندرو حمایت میکنه، اما خیلی سخته که باور کنیم دولت هم با یک تشر عقب نشینی میکنه و همه چیز تمام میشه. در واقع ظاهرا راه حل فوری وجود نداره. اینجور اختلافات بر سر امپراتوری مالی جناح اقتدارگرا، آتش زیر خاکستر، استخوان لای زخم باقی خواهد ماند و احتمالا با نزدیکی به ایام انتخابات هم اوضاع وخیم‌تر خواهد شد.
در این میان روز چهارشنبه در مجلس، مصطفی کواکبیان نماینده مجلس پیشنهاد کرد
یک چنین اختلافی در کشور مالزی بود. آقای مهاتیر محمد مسئولین بهداشتی و بیمه‌ای را توی اتاق کردن و گفتن تا 24 ساعت شما باید تکلیف تعیین کنید. من حتی به رؤسای قوا هم میتونیم اختلاف خودمون را توی ما بین بشینیم حل بکنیم.
پیشنهاد لابد اینه که سران قوارم بکنن توی اتاق، بله، چه مسئله حل میشه.
بله بله، اگر اینجورم باشه درسته.
محمد کاظم انبارلویی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه، هم روز چهارشنبه به خبرگزاری فارس گفت شایسته است رؤسای قوا مسائل خود را در نشست‌های مشترک حل کنند و به رسانه‌ها نکشانند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
با سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله نیمه شب ما. بشنوید که خبرگزاری رویترز گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، بار دیگر در مورد اقدام هکرهای روسی برای نفوذ در روند انتخابات ریاست جمهوری در آبان ماه گذشته ابراز تردید کرده است. بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، برآورد سازمان‌های اطلاعاتی این کشور در مورد دخالت هکرهای روسی در روند انتخابات ماه نوامبر آبان ماه گذشته را زیر سوال برده و با متهم کردن دموکرات‌ها به سهل‌انگاری در امنیت سایبری می‌گوید که سایت افشاگر ویکی‌لیکس دخالت مسکو در انتشار مدارک فاش شده دموکرات‌ها را تکذیب کرده است. آقای ترامپ با نقل قول از جولیان آسانج، بنیانگذار ویکی‌لیکس، مبنی بر اینکه یک نوجوان 14 ساله هم میتوانست ایمیل های جان پودستا، مدیر ارشد کمپین انتخاباتی هیلری کلینتون، را هک کند، این پرسش را مطرح کرده که کمیته ملی حزب دموکرات چرا تا این حد بی‌دقت و لاقید بوده است. رئیس جمهوری منتخب آمریکا رسانه‌های این کشور را هم به اعمال استانداردهای دوگانه متهم کرده است. روز چهارشنبه اعلام شد که آقای ترامپ تا روز جمعه به مقام‌های اطلاعاتی آمریکا فرصت داده تا مدارک و گزارش خود در مورد مسئله دخالت‌های سایبری را تکمیل کنند، ولی پیش از آن جان برانن رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA سه‌شنبه شب در گفتگو با تلویزیون غیر انتفاعی PBS بر این نکته تاکید کرد که هیچ سازمان اطلاعاتی در جهان توانایی‌های کارشناسی و عمق تحلیل‌های جامعه اطلاعاتی آمریکا را ندارد. There is no intelligence community worldwide that has the capabilities, the expertise. جان برانن گفت پیشنهاد می‌کند کسانی که هنوز گزارش مربوط به هک‌های سایبری روس‌ها را مطالعه نکرده‌اند تا آگاهی از جزئیات این گزارش صبر کنند و از پیش‌داوری درباره آن بپرهیزند. آقای برانن قرار است روز آدینه به اتفاق جیمز کومی رئیس پلیس فدرال FBI و جیمز کلاپر رئیس آژانس اطلاعات ملی آمریکا با آقای ترامپ دیدار کنند و گزارش کاملی به وی ارائه دهند. از طرفی رهبران سنا و در رأس آنها میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری خواهان بر انجام تحقیقاتی در مورد دخالت‌های روسیه در امر انتخابات اخیر آمریکا اصرار می‌ورزند. سناتور مک‌کانل ضمن اعلام موافقت با سناتور چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات و سناتور جمهوری خواه مک‌کین تأکید کرد که روس‌ها دوست آمریکا نیستند.
I agree with Senator Schumer, Chairman McCain, Burr and others. This simply cannot be a partisan issue. The Russians are not our friends.
جلیل روشندل تحلیلگر مقیم آمریکا بر رقابت دو گروه جمهوری خواه در دولت منتخب دونالد ترامپ و کنگره این کشور اشاره می‌کند.
شکلگیری این جناها تاریخ برای خودش داره و یک شبه صورت نگرفته. به طور کلی کنگره دو جناح مشخص داره. یک جناح که میشه گفت مک‌کین و لیندی گراهام نماینده اون هستن، فکر میکنن که مشارکت یا نزدیکی به روسیه یا همکاری به روسیه بر اساس شواهد تاریخی و مستنداتی که دارن در هر شکل اون، چه در شوروی سابق چه در روسیه زمان پوتین، میتونه هزینه های سیاست خارجی آمریکا رو بیشتر بکنه و میخوان اقدامات ثانویه‌شون رو بر مبنای اون تفکر سنتی پیش ببرن. جناح مقابل اینها بیشتر نگاهش به عملکرد روسیه فعلی و خصوص از زمان ورود روسیه در مسائل سوریه و خاورمیانه است. فکر میکنه که اگر از تجربه و تمایل پوتین به همکاری با دولت ترامپ استفاده بشه، هزینه های سیاست خارجی شاید کاهش پیدا بکنه و مشترکاً ایالات متحده و روسیه بتونن در سطح بین المللی اقدامات سودمندتری رو انجام بدن. البته استدلال دیگه هم این هستش که روسیه و آمریکا دست کم در مقطع جنگ دوم جهانی بر علیه هیتلر همکاری کوتاه مدت مفیدی داشتن، اما در طول تاریخ اون نقطه واقعا مثل یک نقطه خودشو نشون میده و امتداد نداره.
با این حال در کنگره آمریکا جمهوری خواهان تأکید دارند که بر سر مجموعی از سیاست‌های دولت آینده دونالد ترامپ همکاری‌های همه جانبه‌ای خواهند کرد.
It's no secret that millions and millions of Americans.
پول رایان رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان روز سه‌شنبه پس از انتخاب مجدد به این سمت تصریح کرد که نارضایتی میلیون‌ها آمریکایی در سراسر کشور از وضع موجود بر کسی پوشیده نیست و این نارضایتیان اکنون چشم به رهبری در واشنگتن دوختند و ما نمایندگان برگزیده آنها به خواست‌هایشان گوش کنیم و آنها را عملی سازیم. آقای رایان افسود که با روی کار آمدن رئیس جمهوری جدید تلاش‌های نوینی در آمریکا و برای آمریکاییان آغاز می‌شود. در این میان شبکه خبری CNN گزارش داد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به رغم مخالفت جانشین خود دونالد ترامپ به زودی چند تن دیگر از زندانیان گوانتانامو را آزاد می‌سازد. اد رویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان هم پیش از این با چنین اقدامی به شدت مخالفت کرده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
بحث حساب‌های نجومی، قوه قضایی، دولت، همه اینا مورد بحثه، ولی چون هیچ کدوم به نتیجه نمیرسه، من متاسفم از اینکه مردم اصل قضیه رو فراموش کردن. اصل قضیه بیت آقای خامنه‌ای و شخص آقای خامنه‌ای که انواع اقسام کلاهبرداری‌ها، دوزی‌ها، چپاول‌ها از نظر سپاه، قوه قضایی، سایر ارکان‌هایی که زیر نظر ایشون هست، مردم باید اصل قضیه رو بچسبن، یعنی آقای خامنه‌ای.
من میخوام بگم که اگر احیانا آقای روحانی بخواد رد صلاحیت بشه، باید ما میخوایم مثلا به عنوان مردم بشین نگاه کنیم، واقعا هیچ عکس العمل نشون ندیم، همچنین نگاه کنیم اینقدر یعنی خونسا و ویرک جدا، اینه که اینکه اتفاقی بیفته مردم بشینن نگاه کنن و باید کلن فاتح ایران رو بخونیم.
آقای استاندار، در ایران گرسنگی مطلق وجود ندارد. اگر انسانی و راست میگویی بیا در خانه من نهایت فقر را ببین، من و خانواده هم که معتاد نیستیم، بیا ببین چجوری از ترس آبرو با فقر و گرسنگی زندگی میکنیم. ما در 6 ماه قدرت خرید 1 کیلو گوشت نداریم. تا کی؟ تا کی؟ تا کی؟
آیت الله مکارم شیرازی میگن که بورخواب ها را بزرگ کردن، در حالی که در آمریکا صدها هزار نفر کارتون خواب داره. خب حالا فرض کنیم اینجوری، این خبر کارتون خوابای آمریکا از طریق اخبار احادیث و روایات که به شما نرسیده، اینا هم از طریق همین فضای مجازی و به برکت آزادی و گردش مطبوعات آزاد به شما رسیده. چطور وقتی از اونجا به شما خبر میاد خیلی خوبه، خوشحال میشین به استناد به این که صدها هزار کارتون خواب اونجا هست، ولی وقتی خبر شما رو اونا پخش میکنن ناراحت میشید، این که منصفانه نیست.
الان وقتی یادم میفته که انقلاب کردیم 7-8 سال پیش، اوایل که آقای خمینی میاد ایران و همه چی رو به راه میشه، الان بعد از این همه سال وقتی به حرفاش گوش میکنم میبینم اصلا حرفاش خنده داره، اصلا بی سر و ترس نیست، پرت و پلا و خنده دار. من تعجبم که چجوری عقل و راهنمایی کشور و مملکت ما دادیم دست این آدم. اصلا متعجبم ما چطور غفلت کردیم، چطور گول خوردیم. واقعا متاسفم واسه خودم و باقی کسایی که انقلاب کردن.
استاندار تهران گفتند گرسنه نداریم، اینها معتاد هستند. آقای استاندار، یا واقعا از جامعه بیخبرید یا خودتون رو زدید به بی اطلاعی. فحشا، اعتیاد، همه اینها از گرسنگی میاد، از فقر میاد. واقعا برای شما متاسفم، فکری به حال خودتون بکنید.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است و شب و روز در اختیار شماست. در 66th روز از اعتصاب قضای علی شریعتی زندانی سیاسی در اوین، روز چهارشنبه شبکه‌های مجازی به وضعیت او توجه بسیار نشان دادند و مدت چند ساعت نام او در شبکه جهانی توییتر در صدر بود. علی شریعتی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به خاطر شرکت در اعتراض به اسید پاشی به 5 سال زندان محکوم شده است. او گفته است که تا حذف این اتهام از پرونده‌اش به اعتصاب قضا ادامه خواهد داد. وضعیت جسمانی علی شریعتی به گفته مادرش و نهادهای حقوق بشری وخیم اعلام شده است. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگو با نقی محمودی، حقوقدان و استاد پیشین حقوق در دانشگاه تبریز که اکنون در آلمان به سر می‌برد و در وبسایتش مسائل زندانیان سیاسی را پیگیری می‌کند، ابتدا درباره وضعیت علی شریعتی پرسیده است.
ظاهراً ملاقات کرده همسرشون با ایشون، من البته مطمئن نیستم از این قضیه، ولی منم خوندم جایی و از وضعیت وخیم ایشون در حقیقت گزارش شده که وضعیتشون بعد از 66 روز اعتصاب قضا خیلی وخیمه.
آیه محمودی، علی شریعتی بر اساس خبرها در دادگاه تجدید نظر به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به خاطر شرکت در تجمعی در اعتراض به اسید پاشی به 5 سال زندان محکوم شده. به نظر شما به عنوان یک حقوقدان، آیا چنین موضوعی مصداق حقوقی داره و دادگاه تجدید نظر به چه استنادی چنین حکم سنگینی رو برای این کار صادر کرده؟
متاسفانه دو عنوان اتهامی در دادگاه های انقلاب به صورت کلیشه‌ای تقریبا به اکثر متهمان سیاسی وارد میشه. یکیش تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی هست که تقریبا میشه گفت که در رأس اتهامای وارد است، و دیگری که میشه گفت که در درجه دوم هست همین اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور هست. و ما باید بپرسیم از اداری اطلاعات و همچنین رؤسای دادگاه انقلاب که آیا اسید پاشی است که ممکنه از مصادیق اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور باشه، یا اعتراض به اون، اعتراضی که به حق هست، چرا که هنوز بعد از گذشت 2 سال متهمین به اسید پاشی دستگیر نشدند، مخصوصا افرادی که در اصفهان بوده. و من واقعا خیلی متاسفم از چنین اتهامات بی اساسی که دادگاه های انقلاب متهمان سیاسی رو بر اساس اون به حبس های طولانی مدت محکوم میکنند، که متاسفانه در بعضی مواقع مثل قضیه آرش صادقی یا علی شریعتی اینها مجبور به اعتصاب قضا میشن.
به آرش صادقی اشاره کردین، ظاهراً ایشان پس از آزادی موقت همسرشون خانم گلرخ ابراهیمی ایریایی حساب قضاشو پایان داده. به هر حال بر پایه خبرها برای آرش صادقی وثیقه‌ای به مبلغ 1 میلیارد تومان تعیین شده. آیا به نظر شما این مقدار وثیقه زیاد نیست و اصولا بر چه اساسی مبلغ وثیقه تعیین میشه؟
قطعاً این مبلغ وثیقه خیلی سنگین هست، یعنی حداقل اگر بخوایم اتهامات وارده رو هم در نظر بگیریم که هرچند واهیه ولی خب منتسب شده، برای چنین اتهامی هم که مصادیق مجرمانش واقعاً من از لحاظ حقوقی میگم که وجود نداره، هیچ مصداق مجرمانه‌ای وجود نداره، خیلی سنگین هست و غیر متناسب هست. و همینطور اتهامی که در حقیقت بر اساس اون 6 سال حبس برای گلرخ ایریایی در نظر گرفتن، این هم واقعا برای یک نوشته‌ای که حالا در دفتر خاطرات بوده و هیچ جایی هم چاپ نشده، بر اساس اون یک دختر جوانی رو به 6 سال حبس محکوم کنی، این واقعا نشان از ناعادلانه بودن رسیدگی در دادگاه های جمهوری اسلامی، خصوصا دادگاه های انقلاب هست.
آقای محمودی، علاوه بر علی شریعتی چند زندانی سیاسی دیگر هم در اعتصاب قضا هستند همکنون در ایران، از جمله سعید شیرزاد، نزار زکار شهروند لبنانی، حسن رستگاری مجد و محمد رضا نکونام. شما که در وبسایت خودتون مسائل زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران رو دنبال میکنید، از وضعیت این افراد چه خبری دارید؟
یک نفر دیگر رو باید به اون لیست اضافه کنیم که اونم آقای مهدی کوخیان هست که الان با لبان بسته در زندان مراغه در حال اعتصاب قضا هست، که ایشون هم در اثر اعتراض به بازداشتشون که در مرکان بوده سپس به مراغه منتقل شدند، به همراه کریم چایچیان اقدام به اعتصاب قضا با لبان دوخته کرده بود که کریم چایچیان چند روز قبل آزاد شد، ولی هنوز مهدی کوخیان در زندان مراغه با لبان دوخته در اعتصاب قضا هستش. متاسفانه من میتونم بگم که بیشترین افرادی که در این زمینه مستحق اعمال مقررات قانونی بودند و این مقررات قانونی اعمال نشده و این محکومین یا متهمان به ناچار به این کار اقدام کردند، آقای طاهریه، که آقای طاهری مدت حبسشون تموم شده ولی با وجود انقضای مدت حبس هنوز آزاد نشدند، یا آقای سعید شیرزاد که در حمایت از سایر زندانیان سیاسی در اعتصاب قضا لباشو دوخته و اعتصاب قضا کرده. من اعتقادم به اینه که تمام این افرادی که اعتصاب قضا کردند خواستشون قانونی هستش.
با دیدگاه نقی محمودی، حقوقدان و استاد پیشین حقوق در دانشگاه تبریز که اکنون در آلمان به سر میبرد آشنا میشدید، که به پرسش‌های همکارم فرهنگ قویمی در مورد اعتصاب قضایی علی شریعتی پاسخ میداد. و ما 14 زندانی سیاسی عقیدتی در سالن 12 زندان رجایی شهر کرج گوهردشت در نامه دست نویس که در اختیار رادیو فردا نیز قرار گرفته از پیامدها و عوارض اعتصاب قضای 28 روزه همبندی خود سعید شیرزاد ابراز نگرانی کردند و از خواسته های او حمایت کردند. رادیو فردا در این باره دیدگاه هادی قائمی از کمپین بین المللی حقوق بشر ایران را جویا شده است.
سعید شیرزاد فعال مدنی و فعال حقوق کودکان از خرداد 93 در زندان به سر میبره و همکنون در زندان رجایی شهر هست و 28 روز هست که لبان خود رو دوخته، دهن خود رو دوخته و در حساب قضای تر به سر میبره.
آقای قائمی، در نامه‌ای که تعدادی از همبندی های سعید شیرزاد فرستادن تاکید شده که مواردی مانند استانداردسازی محل اسکان زندانیان، مثلا برخورداری از نور و تهویه مناسب، دسترسیشون به تلفن، شرایط ادامه تحصیل، ایجاد امکانات فرهنگی و ورزشی، استانداردسازی خدمات پزشکی و دارویی رایگان، میگن که بهشون دارو داده نمیشه، هرچند که در آیین‌نامه زندان بر رایگان بودن این خدمات تاکید شده.
تمامی این درخواست‌ها در قوانین آیین‌نامه سازمان زندان‌ها آمده و متأسفانه در مورد زندانیان عقیدتی‌دزدی به هیچ وجه رعایت نمیشه و به جای رسیده که آنها مجبور هستند برای این ابتدایی ترین حقوق خود جان خود رو به خطر بندازن و اعتصاب قضا کنند، چرا که در حقیقت وضعیت زندان اونها یک نوع مرگ خاموش زندانیان توسط رئیس زندان خوانده شده توسط خود این زندانیان. وقتی که هنگام اعزام به دادگاه ضرب و شتم میشن، وقتی که نمیذارن زندانیان بیمار به بیمارستان برن و اون درخواستهایی رو که گفتین، همه اینها در حقیقت موجب مرگ خاموش این زندانیان میشه. من رأساً رئیس قوه قضاییه آقای لاریجانی را مسئول میدونم در این وضعیت بسیار بسیار دهشناک زندانها و زندان شدن این افراد که اصلا نباید در زندان باشن در وهله اول.
آقای قائمی، در قسمتی از نامه به آن چیزی که شما هم اکنون گفتین اشاره شده. اونها نوشتن که ما امضا کنندگان این نامه بر این امر تاکید میکنیم که نه تنها مدیریت زندان، بلکه سایر نهادها و دستگاه‌ها از جمله سازمان زندان‌ها، دادستانی تهران و قوه قضاییه هم میباید مسئولیت خودشون رو در این نابسامانی‌ها و پایمال شدن حقوق انسانی زندانیان بپذیرند. تا چه حد این دیگر نهادها مسئول هستند؟
بنظر من کل قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها و مخصوصاً دادستانی تهران در این زمینه مسئول هستند، باید پاسخگو باشند، ولی بیش از همه آقای صادق لاریجانی که بر روی قوه قضاییه در ریاست اون تکیه کرده. من فقط می‌خوام به یاد شما بیارم که حدود 16 سال پیش وقتی آقای شاهرودی رئیس قوه قضاییه رو شروع کرد در مورد قوه قضاییه، اون رو تشریح کرده یک خرابه. از وقتی که آقای لاریجانی مسئولیت رو به عهده گرفته، این خرابه متاسفانه بسیار بسیار وضعیتش بدتر هم شده و امروز کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست خانم عبادی بیانیه‌ای رو منتشر کردن که در اون درخواست برکناری رئیس قوه قضاییه رو مطرح کردن و خواستار شدن به دلیل مسئولیت مستقیمی که این قوه در بی‌عدالتی هایی که در زندان ها و در این دادگاه های ایران در زمان زندانیان وجود داره.
از هادی قائمی میشنیدیم و همانگونه که در این گزارش شنیدید، کانون مدافعان حقوق بشر روز چهارشنبه با صدور اطلاعی در اعتراض به عملکرد قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده فعالان سیاسی، مدنی، فرهنگی و دیگر اندیشان خواستار برکناری صادق عاملی لاریجانی از ریاست این قوه شده است. کانون مدافعان حقوق بشر در این اطلاعیه صادق لاریجانی را مسئول مستقیم آنچه که بی‌عدالتی ها، فساد ها و ناامنی ها در دستگاه قضایی و جامعه خوانده معرفی کرده. کانون مدافعان حقوق بشر همچنین از نمایندگان مجلس خواسته تا بر اساس اصل 76 قانون اساسی به مسئولیت نظارتی خود بر دستگاه قضایی عمل کنند و به خاطر وجود اسناد و شواهد رئیس قوه قضاییه را تحت پیگرد قرار دهند. رادیو فردا در این باره با شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر صحبت کرده.
کانون مدافعان حقوق بشر خواهان برکناری صادق لاریجانی است. به دنبال اعتصاب قضای طولانی شریعتی و سایر زندانیانی که الان در اعتصاب قضا هستند، از جمله آقای نکونام و همچنین آقای طاهری که اساسا معلوم نیست زنده است یا مرده، اغما در حال اغماست و هیچ کسی خبری ازش نداره، این نشان از بی‌کفایتی آقای لاریجانی دارد. ضمن این اینکه وضعیت زندان‌ها بسیار نامساعده. ما شاهد عدم استقلال دادگاه‌ها خصوصا در پرونده‌های سیاسی امنیتی هستیم. مامورین امنیتی تصمیم می‌گیرند و قاضی دادگاه اون رو اجرا می‌کنه. در حقیقت قوه قضاییه تبدیل شده است به شعبه‌ای از وزارت اطلاعات. اما خواهان برکناری آقای لاریجانی هستیم، ضمن اینکه به عملکرد آقای روحانی هم شدیداً معترض هستیم. فراموش نکنید که بسیاری از افرادی که در زندان هستند، از جمله خانم نرگس محمدی، به خاطر پرونده سازی مامورین امنیتی است. مامورین امنیتی در وزارت اطلاعات هستند و وزیر اطلاعات در کابینه آقای روحانی است. بنابراین هم روحانی و هم لاریجانی مسئول زندان شدن آزادی خواهان و دگراندیشان ایران هستند. از آنجایی که ریاست جمهوری به وسیله مردم انتخاب می شود، حرفای ما با آقای روحانی می ماند هنگام انتخابات. اما چون سمت آقای لاریجانی انتصابی است، به همین دلیل ما هم اکنون درخواست استعفا و برکناری ایشان رو دادیم.
کانون مدافعان حقوق بشر خواستار برکناری رئیس قوه قضاییه شد و رادیو فردا با شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، گفتگو می‌کرد. در پی مخالفت علنی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا با طرح نمایندگان جمهوری‌خواه در مورد فعالیت دفتر اخلاق کنگره که بنابر گزارش‌ها استقلال این دفتر را می‌گرفت، نمایندگان از این اقدام عقب نشینی کردند. او در توییتر خود گفته است: با وجود همه کارهایی که کنگره باید انجام دهد، آیا باید دست به تضعیف گروه مستقل ناظر بر اخلاق بزنند؟ در پایان آخرین توییت دونالد ترامپ در این مورد، هشتگ با سه حرف DTS دیده می شود که ظاهراً مخفف باطلاق را خوش کن است. این اشاره به یکی از شعارها و وعده های انتخاباتی او برای مقابله با آنچه فساد در واشنگتن توصیف کرده و برای ایجاد تغییراتی در این زمینه در نهادهای فدرال است. همکارم رویا ملکی گزارشی دارد در این باره.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، در یک پیام توییتری از کنگره این کشور انتقاد کرد. او در این پیام اقدام جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا در کاهش اختیارات کمیته نظارت بر رفتار نمایندگان را اقدامی غیر منصفانه خواند. ساعتی پس از انتشار این پیام انتقادآمیز، جمهوری خواهان کنگره آمریکا اعلام کردند که بحث و بررسی در مورد این لایحه تصویب شده را به ماه اوت امسال موکول کردند. گرچه هنوز بیش از دو هفته به آغاز کار رسمی دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا باقی مانده، ولی این اولین بار نیست که پیام‌ها و اظهار نظرهای او در شبکه اجتماعی توییتر در روند تصمیم‌گیری‌های کلان یا اجرای آنها تأثیر داشته است. سه‌شنبه که گذشت نیز با یک پیام توییتری دونالد ترامپ، شرکت خودروسازی فورد آمریکا اعلام کرد از ساخت کارخانه در مکزیک منصرف شده است. رئیس جمهوری منتخب آمریکا در توییتر خود شرکت خودروسازی جنرال موتورز را تهدید کرد که اگر واردات خودرو از مکزیک به آمریکا را متوقف نکند، با افزایش مالیات مواجه خواهد شد. سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، معتقد است تسلط به رسانه‌هایی همچون شبکه‌های اجتماعی تبدیل به یک ابزار قدرت شده است.
هیچ کدام از رسانه‌های بزرگ سراسری مانند رادیو و تلویزیون چنین قدرتی را که امروز این رسانه‌ها دارن و اون استقلالی که این رسانه‌ها در مقابل مرکز قدرت دارن در حقیقت دارا نیستن و به خاطر همینم امروز تسلط به این رسانه‌ها تبدیل شده به یک ابزار مهم سیاسی در دست سیاستمداران، کسانی که قادرن از این وسیله خوب استفاده بکنن، هوشیارانه استفاده بکنن اون در پیام خودشون. این یه نوعی در واقع اعمال قدرت هست در فضای مجازی، برای اینکه این فضاها امروز به تبدیل شدن به در واقع وسایل مهم ارتباطی که حتی رسانه‌های سنتی تحت تاثیر قرار میدن. میشه گفتش که حتی محدوده تأثیرشون فقط در حد اون رسانه‌های مجازی باقی نمیمونه و گسترش پیدا میکنه به بقیه رسانه‌ها، برای اینکه این ارتباط بین دو بخش رسانه‌ای مجازی و شبکه‌های سنتی به خوبی الان برقراره.
دونالد ترامپ پیشتر در انتقاد از رسانه‌های آمریکا و نحوه انتشار اخبار مربوط به او در توییتر خود نوشته بود: اگر رسانه‌ها اخبار مربوط به من را به دقت و محترمانه پوشش می‌دادند، من دلیل بسیار کمتری برای رجوع به توییتر داشتم. حسین ترکاشوند، پژوهشگر امنیت دیجیتال ساکن آمریکا، معتقد است سیاستمداران با استفاده از ابزار شبکه‌های اجتماعی رسانه‌ها را دور می‌زنند.
حوصله مخاطب دیگه در حد حوصله مخاطب قدیمی نیست که گزارش‌های بلند رو بخواد بخونه و در حد همون چند توییت 140 کاراکتری حوصله می‌کنه و می‌خونه. بنابراین سیاستمدار این فرصت استفاده می‌کنه و مستقیم با مردم ارتباط می‌گیره. نکته بعدی راه پرپیچ و خم و کاغذبازی که رسانه‌های واسطه دارن و سیاستمدار دست و بالش بسته میشه گاهی و میاد این رسانه‌های واسطه رو دور میزنه و این راه پرپیچ و خم رو برای خودش هموار میکنه با استفاده از این شبکه‌های اجتماعی، مخصوصا توی کشورهایی مثل ایران که ممکنه سانسوری اتفاق بیفته یا بازتاب خاصی از حرف سیاستمدار توی رسانه‌ها فقط انتشار پیدا بکنه. بنابراین سیاستمدار میاد برای اینکه حرف خودش رو مستقیم بزنه و امکان سوء برداشت رو از بین ببره، مستقیم با مردم صحبت میکنه. این نوع مستقیم صحبت کردن تاثیرگذاریش خیلی بالاتره. من فکر میکنم از بین بردن اون چیزی که رسانه ها فکر میکنن بی‌طرفن، ولی ممکنه این وسط بی‌طرفی اتفاق نیفته و بازتاب خاصی از حرف سیاستمدار رو منظورشون باشه، سیاستمدار از طریق شبکه‌های اجتماعی دور میزنه.
دونالد ترامپ اولین رئیس جمهوری است که حتی برای معرفی معاون اول خود نیز از حساب توییتری خود استفاده کرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که به گزارش روزنامه فاینانشال تایمز، بریتیش پترولیوم یا بی پی، قول نفتی که یک قرن در ایران سابقه فعالیت دارد، از مشارکت در موج اول قراردادهای جدید نفتی ایران کنار کشید. این در حالی است که شرکت فرانسوی توتال، شرکت بریتانیایی هلندی رویال داچ شل، انی ایتالیا، لوک اویل روسیه و پتروناس اندونزی از جمله شرکت‌هایی هستند که از قراردادهای جدید نفتی ایران استقبال کردند. همکارم حمید فاطمی در گفتگوی با منصور کشفی، تحلیلگر مسائل نفت و گاز در آمریکا، نخست از او پرسیده که دلیل عدم تمایل بی پی به مشارکت در پروژه‌های نفتی ایران چه می‌تواند باشد؟ منصور کشفی:
بی پی باید بگم که اول از این که کلیت سهام شرکت بی پی حدود 40% متعلق به آمریکایی است و حدود 30-40% کارمنداش هم آمریکایی است و در قانون تحریم‌های آمریکا هیچ شهروند آمریکایی یا شرکت آمریکایی نمی‌تونه در ایران فعلا سرمایه‌گذاری بکنه. حتی مدیر یکی از مدیران بالا مقامش آمریکاییه که ایشون گفته که ما نمی‌تونیم در اون شرکت کنیم و کلیتش باید کنار بیسته. بنابراین خود شرکت بی پی اعلام کرده که به خاطر اینکه هنوز سیاست خارجی آمریکا آقای ترامپ معلوم نیست، فعلا در جاهای دیگر دنیا جاهای بهتری هست که ما میتونیم سرمایه‌گذاری بزرگ بکنیم و منافع بهتری داشته باشیم تا بریم ایران. پس بنابراین به طور کلی من خدمتتون عرض کنم که شرکت بی پی فعلا در جهت رئیس جمهور آمریکا قدم برمی‌داره و منتظر که ببینه چی میشه و حتی درخواست شرکت که حدود 7-8 ماه پیش شرکت های نفتی فرستاده بودن که شرکت بکنن در این پیمان نفتی ایران، درخواست هم نفرستاده بود. بنابراین کنار نشسته تا بدیم چی میشه.
آقای کشفی، و حالا شرکت یا عدم شرکت بی پی در پروژه های نفتی ایران تأثیر مهمی خواهد داشت در این اجرای این پروژه ها یا خیر؟
البته صنعت نفتی ایران میتونه فعلا با همون توتال و ایرنی و حتی شرکت روسی تا همین حدی که الان تولید میکنه حدود مثلا 3,700,000 بشکه در روزه اینو ادامه بده، ولی به طریق بنیادیش احتیاجات زیادی داره، هم در سمت گازش هم سمت نفتش که یک تحولات بزرگی انجام میشه و اون این مسئله فساد مالی است که در کلیت رژیم اسلامی وجود داره ولی به ویژه در صنعت نفتش. تا این مسئله حل نشه و به طریق شفاف عمل نکنه، من فکر میکنم شرکت های بزرگ نفتی حتی توتال که سابقه فرض کنم کراپشن داشته در ایران در گذشته، یا مثلا شرکت‌های دیگه، اینا فعلا اظهار وجود کردن که میرن، ولی خیلی ملاحظه خواهند کرد. همین که امکان داره تمام این سنکه‌هایی که برداشته شده وسیله آقای اوباما دو مرتبه برگرده. بنابراین این خیلی ملاحظه میکنم و خیلی هم حواس میجمعه که اشتباه نکنن و تحریم ها امکان داره که برگرده. بنابراین اونطوری هم نیست که بلافاصله این شرکت های نفتی که سرمایه دارن مثل شل، مثل توتال، این نه اروپایی، اینا برگردن ایران و صنعت نفت راه بندازن. صنعت نفت ایران مشکلات بسیار داره. مفهومم مهمترینش اینه که شفاف عمل نمیکنه، نکرده تا حالا، و فساد مالی یک ترمز بزرگی است برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفتی در ایران.
با دیدگاه منصور کشفی، تحلیلگر مسائل نفت و گاز در آمریکا، آشنا می‌شدید که به پرسش‌های همکارم حمید فاطمی پاسخ می‌داد. و نوبت می‌رسه به خبرهای ورزشی، اونها را از صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده بشنویم.
24 ساعت پس از بازگرداندن 7 ملی پوش پرسپولیس از اردوی تیم ملی در امارات متحده عربی توسط کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، وی سکوت خود را در این مورد شکست و سرمربی پرسپولیس را آتش افروز خواند. به گزارش ایسنا، کیروش در بیانیه‌ای که چهارشنبه شب منتشر ساخته توضیح داده چون برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس حاضر نیست به برنامه آماده سازی تیم ملی پایبند باشد، من آن 7 بازیکن را آزاد کردم. سرمربی تیم ملی ایران در این بیانیه برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس را آتش افروزی خوانده که آتش این تبلیغات خودش را می‌سوزاند. برانکو ایوانکوویچ قبلا عملکرد کیروش را مورد انتقاد قرار داده بود. از سوی دیگر به گزارش شبکه 3، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال نیز که بیش از 24 ساعت در مقابل اختلاف دو سرمربی سکوت اختیار کرده بود، سکوت خود را شکست و عمل سرمربی تیم ملی فوتبال ایران را مورد تأیید قرار داد.
پرسپولیس اعلام کرده بود که ما ضرر میدیم، نمیدونم هر گونه نتیجه متوجه آقای کیروش و نمیدونم تیم ملی به این نتیجه رسید که بازیکنای پرسپولیس رو برگردونه که از این بابت اینا آسیب نبینن دیگه.
حمیدرضا گرشاسپی عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس هم معتقد است هر دو طرف، هم کیروش و هم برانکو، باید حرفه‌ای عمل می‌کردند.
اینا همونطور که دو تا مربی بزرگ فنی و حرفه‌ای هستند، تو این بحث هم یه مقداری باید حرفه‌ای عمل می‌کردند.
اما عضو دیگر هیئت مدیره پرسپولیس یعنی جعفر کاشانی که خود زمانی از بازیکنان بزرگ ملی پوش فوتبال ایران بوده، نظر دیگری داشت.
اینا بازیکنان بزرگ این مملکت و عضو یک باشگاه بزرگ هستند، ارزشمند هستند. امیدوارم که ما به ارزشامون بها بدیم.
و این در حالی است که تیم ملی فوتبال ایران بدون پرسپولیسی ها در اردوی امارات است و از بازی تدارکاتی هم خبری نیست و ایران حریفی پیدا نکرده. هرچند مهدی تاج رئیس فدراسیون هنوز به بازی دوستانه با مراکش امیدوار است. لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران روز چهارشنبه هفته 16 خود را برگزار کرد و دو تیم صدر جدولی پیکان و سایپا برای بازی‌های پلی‌آف انتخاب شدند. پیکان در یک دیدار سخت سایپای رده سومی را 3-2 برد و بانک سرمایه تیم دوم جدول در ورامین 3-1 به پیروزی رسید. به این ترتیب پیکان و بانک سرمایه حضورشان در بازی‌های پلی‌آف قطعی شده. در فوتسال یا فوتبال سالنی باشگاه‌های ایران تیم گیتی پسند اصفهان همچنان پیشتاز است. تیم اصفهانی در هفته 16 لیگ برتر فوتسال با پیروزی 6-3 مقابل ارژیان شیراز پرچم پیشتازی را حفظ کرد. تیم‌های مثل سنگون و دبیری تبریز دوم و سومند. در انگلیس هفته 20 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور کمتر از نیم ساعت دیگر به پایان می‌رسد. در لندن تاتنهام میزبان چلسی است. چلسی با 49 امتیاز اول است و تاتنهام با اختلاف 10 امتیاز پنجم. و در اسپانیا هم دو تیم صاحب نام رئال مادرید و سویا در جام آسیا فوتبال باشگاه‌های کشور معروف به کوپا دل ری در حال برگزاری دیدار رفت از مرحله یک هشتم نهایی اند. سویا سال پیش فینالیست بوده و رئال مادرید 3 سال پیش قهرمان جام حذفی.
حبیب روشنزاده، گزارشگر ورزشی رادیو فردا و کارشناس ورزشی رادیو فردا، گزارش میداد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین،
خط موبایل ها و اتوبوس ها، اینها خودشون خیلی آلودگی دارن.
جمعیت زیاده، وسایل نقلیه کم و آلودگی هوا زیاد، بیماری زیاد.
ملت نشسته و برخورد بین شهرداری و دولت رو شاهد هست که این اون متهم میکنه اون یکی اینه.
ناشی از کمکاری در بخش‌های مختلف مدیریت ترافیک در کشور هست که اگر بخواهند حل کنند میتوانند.
پنجشنبه‌ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه‌ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا، نماگر که کاریست از آرش حسنیا. پیش از اون اما شبی خوب و روزی بهتر و دلپذیر در پی اون براتون آرزو میکنم. امیدوارم روز و روزگار با شما مهربان باشه و خدا نگهدار تک تک شما باد.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته کارنامه اقتصاد جهان در سال 2016 میلادی را بررسی کردیم. با من همراه باشید. خوب یا بد، سخت یا آسان، سال 2016 میلادی آخرین برگه‌های تقویمش را ورق زد. سال 2016 حتی پیش از آن که آغاز شود دست کم برای گزارش نویسان صندوق بین المللی پول مهرز بود که رشد اقتصادی بیش از 3% را تجربه نخواهد کرد. پارسال در همین روزها و شبهای آغازین سال 2016 میلادی، وقتی از مهرداد عمادی اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی مقیم بریتانیا پرسیدم که سال 2016 را چگونه ارزیابی می‌کند، از این امیدهای کمرنگ خود گفت:
تا زمانی که لااقل سه اقتصاد عمده دنیا همسو نباشند، چین هست و آلمان هست و در مرحله بعدی ایالات متحده آمریکاست، یا در رکود یا در شکوفایی اقتصادی در سطح جهان، ما نمی‌تونیم مطمئن باشیم که یک موج جدید ایجاد خواهد کرد. به جز چند کشور مثل کانادا و آلمان و کره جنوبی، افق اقتصادی در حال حاضر مثبت نیست برای اقتصاد جهان.
پاسخ کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، نیز کما بیش با نگاه مهرداد عمادی همسو بود.
من احساسم اینست که در سال 2016 اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی رشد خواهند داشت و چشم‌انداز مثبته، ولی این رشد خیلی شدیدی نخواهد بود.
حال یک سال پس از آن ارزیابی و پیش بینی، آنچه برای اقتصاد جهان به جا مانده همان نرخ رشد کمی بیش از 3% است. سال 2016 میلادی در حالی آغاز شد که اقتصادهای کشورهای پیشران رشد در جهان چشم‌اندازی ناامید کننده از رشدی اندک را تصویر می‌کردند. روند تغییر قیمت‌ها در بازارهای مواد اولیه رکوردهایی از کاهش‌های تاریخی بر جای می‌گذاشت. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، نمایی از تصویر اقتصاد جهان در سال 2016 را اینگونه شرح می‌دهد:
در سال 2016 نرخ رشد اقتصاد جهانی کماکان در سطح نسبتاً پایینی بود. در بین کشورهای پیشرفته صنعتی، ایالات متحده آمریکا پیشرو بود به احتمال زیاد با نرخ رشد حدود 2.5%، که البته نرخ رشد خیلی بالایی نیست، ولی در مقایسه با منطقه یورو و همینطور ژاپن نرخ رشد خوبی است. در منطقه یورو تکانه‌هایی به وجود آمده بعد از سالها رکود، ولی این تکانها هنوز در سطح خیلی متوسطی هست. نمیشه امیدوار بود که این منطقه یورو در فاصله نزدیکی مشکلات کنونیش به خصوص نرخ بیکاری بسیار بالا تغییری بکنه.
حوزه اقتصاد هیچگاه فارغ از تغییر و تحولات سیاسی و دیگر حوزه ها نبوده و نیست، اما اثرپذیری اقتصاد از تحولات سیاسی در سال 2016 میلادی بیش از همیشه نمود داشت. سال 2016 برای مدافعان جهانی سازی و یکپارچه کردن اقتصاد جهانی سالی ناخوشایند به حساب می آمد. رأی مردم جزیره به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آن سوی اقیانوس، که از ایده نگاه به درون اقتصاد و مخالفت با پیمانهای بین المللی و منطقه‌ای اقتصادی دفاع می کرد، راهی متفاوت با آنچه تاکنون آمده بودند را تصویر می کرد. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در فرانسه، درباره برگزیت چنین میگوید:
این طبعا چشمانداز نچندان مثبتی رو برای آینده منطقه یورو و آینده اتحادیه اروپا ترسیم میکنه و طبعا تصمیم بریتانیا به خارج شدن از اتحادیه اروپا، برگزیت، در تضعیف یورو در برابر دلار نقشی رو ایفا کرده. در خود انگلستان تحولاتی پیش آمد، پوند بریتانیا تضعیف شد، ولی هنوز برگزیت به مفهوم واقعی کلمه اتفاق نیفتاده، تصمیمش گرفته شده.
کامران دادخواه اقتصاددان مقیم آمریکا اما بر این باور است به رغم این تحولات سیاسی، جهانی سازی و جهانی شدن اقتصاد راهی بی بازگشت تلقی می شود.
اون چه که احساس خطر ازش میشه یک احساسی است که پیش اومده که جهانی شدن یه چیز بدیه و مخالفت باشه. این یکی از اون حرفای بدون شک اشتباهه. چرا؟ برای اینکه جهانی شدن یک روند، یک فرآیندیه که درش نمیشه به دخالت کرد. جهانی شدن یک واقعیتی با بایستی انجام بشه.
تحولات در بازار نفت و توافق تاریخ ساز اوپکی ها برای کاهش سقف تولید که تقویت قیمت ها در بازار جهانی طلای سیاه را به دنبال داشت، از دیگر تحولات اقتصادی با دامنه اثر میان مدت در سال میلادی جاری بود. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، در میان فهرست مهمترین تحولات اقتصادی سال اشاره‌ای به این موضوع می‌کند.
در بازار جهانی نفت شاهد اون هستیم که تلاش‌های زیادی انجام گرفت از طرف کشورهای صادرکننده عضو اوپک و غیر عضو اوپک برای اینکه مقابله بشه با کاهش بهای نفت، و در حال حاضر به نظر میرسه که با توجه به اینکه این کشورها هماهنگ با هم تصمیم گرفتن که یک مقداری تولیدشون رو پایین بیارن، تا اندازه‌ای قیمت نفت بالا رفته. این اتفاق افتاده، منتها نمیشه با اطمینان قاطع گفت که این هدف تامین خواهد شد، با توجه به اینکه تولید کنندگان نفت شیل در آمریکا تولید خودشون رو بالا خواهند برد که این میتونه کاهش تولید نفت در اوپک رو تا اندازه‌ای جبران بکنه و باز قیمت‌ها رو پایین بیاره.
افزایش نسبی قیمت نفت اتفاقی نیست که از نظر کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، دور بماند.
قیمت نفت به احتمال زیاد متعادل خواهد بود و این موقعیتی است که ایران برگرده وقت از این حالت اتکای کامل به نفت و به درآمد نفت بیاد بیرون. این یک فرصتی است که برای این کار انجام بشه.
اگر بخواهیم اتفاقی با دامنه اثر بیش از یک سال بر تحولات اقتصاد جهان را در صدر بنشانیم، بیشک این تحول نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکاست. تا همین جای کار انتخاب دونالد ترامپ با افزایش ارزش دلار همراه شده. حال و هوای بازار سهام در آمریکا نیز با رونق همراه است. فدرال رزرو آمریکا یک بار نرخ بهره را بالا برده و وعده کرده این افزایش در سال 2017 میلادی سه بار دیگر تکرار خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا نیز موافق این سیاست است و دلار ارزشمند میتواند بزرگترین اقتصاد جهان و در پی آن اقتصاد جهان را متاثر سازد. فریدون خاوند از تأثیرات دلار ارزشمند بر اقتصاد جهان سخن میگوید.
به احتمال قریب به یقین دلار و یورو در آینده بسیار نزدیک با هم برابر میشن و این قدرت گرفتن دلار یکی از عوامل بسیار مهم تأثیرگذار بر بازارهای پولی دنیا، بازار ارز جهانی و روابط بین قدرت‌های مختلف بود که البته بر اقتصادهای نوظهور تأثیر منفی داشته، چون که کشورهایی مثل ترکیه، برزیل، آفریقای جنوبی، تا اندازه زیادی روسیه، اینها به دلار ارزان وام گرفته بودند و در حال حاضر باید اونها رو با دلار گران پس بدن و با نرخ بهره های بالا، و یک مقداری این آشفتگی ایجاد کرده در این کشورها و چشم‌اندازشون رو تضعیف کرده.
تقابل چین و آمریکا تحت عنوان جنگ ارضی یا سختگیری بر راه ورود کالاهای چینی به آمریکا مهمترین نگرانی اقتصاد جهانی در سال پیش روست. اما کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم بوستون آمریکا، معتقد است جهان اقتصاد پیوسته تر از جدی گرفتن این تقابل‌های سیاسی شده است.
به هر حال تمام اقتصادها به هم وابسته‌اند. این ماجرایی که الان چینی‌ها ایجاد کردن، دیگران ایجاد کردن، این تقابل خاصیت زیادی برای اقتصاد جهانی نخواهد داشت. اینی که خیلی به صورت خشمگینانه و به صورت متجاوزگرانه به این طرف اون طرف برن، مسئله رو حل نمی‌کنه. در مجموع آخر کار زیان هم ایجاد می‌کنه. دنیا بیشتر از اون بمب وابسته است که کسی بخواد بیاد و سر صدای نانم که رستم بود پهلوان رو شروع کنه.
فریدون خاوند نیز پیش بینی می‌کند که دلار پرقدرت امکان این سختگیری‌ها را از سیاستمداران آمریکایی باز خواهد ستاند.
در سال 2017 سیاست‌هایی که آقای ترامپ در نظر داره اعمال بکنه در قبال چین و تا اندازه زیادی سعی میکنه که صادرات چین به آمریکا رو محدود بکنه. با این همه مشکل بزرگی که برای آقای ترامپ در برابر چین وجود داره این بالا رفتن نرخ دلاره که هم میتونه سمبل اقتدار آمریکا به حساب بیاد و هم یک بار سنگینی هست برای صادرات آمریکا. با دلار سنگین که احتمالاً سنگین‌تر هم خواهد شد طی ماه‌های آینده، بعید به نظر میرسه که دونالد ترامپ بتواند جلوی واردات انبوه از چین رو بگیره.
ارزیابی‌ها و پیش‌بینی‌ها از اوضاع اقتصاد جهان همگی بر باقی ماندن اقتصادهای جهانی در تله رشد اندک تاکید می‌کنند. و با این حساب بعید است آهنگ رشد اقتصاد جهان در سال میلادی پیش رو تغییراتی بیش از امسال را تجربه کند. از اینکه با من تا پایان این نمایگر همراه بودید از شما سپاسگزارم. نشانی ایمیل برنامه نمایگر@radiofarda.com. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نمایگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.